خب عرض کنم که آیه 32 رو آیه 32 رو با 33 با هم بشنویم، چون 32 مطلبش کم، با 33 با هم بشنویم و بفهمید. فهم به خاطر اینکه شما اگه بخواد یه آدمی رو مثال بزنید که دستش به هیچ جا بند نیست، هیچ چی دیگه نداره، بدتر از این چیه؟ یه نفر از آسمون ول کنن یا پرنده تو هوا ببرن یا اینکه بیفته یه جای دوردستی که تا 100 سال نشه پیداش کرد. کسی که دستش از اون حبلی که گفتیم کوتاه بشه میشه این. بذار این مثال بزن. اگر کسی دستش از در خونه توحید و خداوند کوتاه شد چی میشه؟ میگم این مثل اینه که تو آسمون ولش کردن یا پرنده بردن چه افتاده یه جای دوردست. برای بی سرپناهی و بی خانمانی بهتر از این میشه مثال زد؟ مصداق کامل یله بودن و بی صاحب بودنه برای این چیز. بله تو دنیا، بله آدم مشرک تو دنیا این شکلیه. بعد در قیامت چه کارش میکنیم؟ آیاتی که در مورد عذاب در آیات قبل گفتیم. خوب و خوش شما میبینید، شما دلش هم خبر دارید. وقتی که این آدم به یه گیری میخوره، شما به گیر میخورید، یه بلیت مترو دیگه با دویم لاغل بریم کجا؟ تجریش، بریم امامزاده صالح، نه بریم شهر ری. او گیر میکنه کجا بره؟ یعنی نگاه نکنید به بله برخی آدم ها اصلا آنچنان ظاهر خودشون رو خوش میگیرن که خدا تو قرآن میگه من اگه نمیترسیدم که شما خراب بشین سقف خونه های اینا رو از نقره میکردن، ولی میترسن زیاد بهشون نعمت بدن، شما مؤمنین بگین اه کفار نعمت دارن کافر شید، ولی همه چی به اینا میدادن تا خوب باشون تصفیه بکنن در دنیا آخرت دوستشون رو بکنن. لذا این که شما بیرون میبینید نگاه کنید، تو آمار خودکشی ها مثلا غالب خودکشی ها قریب به اتفاق خودکشی ها مال کیاست؟ مال افرادی که در ظاهر خیلی هم خوشن، اون طرف هم داریم، اون طرف فقیر یه بدبختی بیچاره تلقی درستی نداره. لذا این که ما در ظاهر میبینیم یه آدمی خیلی خودشو ترگل برگل میگیره، این که دارم عرض میکنم خیلی تکرار شده به مناسبت هایی، مثلا حالا آدمایی که خیلی ظاهرا برخوردارن بعد یه فرصت کوتاه همنشینی با اینا پیش اومده، بعد آدم یکم که مثلا با آغوش باز باهاشون برخورد میکنه که بتونن حرف بزنن، یه باری میگه آره ما یک دو سه، آدم میبینه یک گرفتاری های دارن که خدا برای مسلمان و غیر مسلمان اونا رو نیر گیره خودشون رو دارن. اصلا بعضی وقتا طرف خیلی برخوردار نگرانی از میزان ثروتی که داره دیوونش، نگرانی از این که همه به او به چشم چی نگاه میکنن؟ خودپرداز. شما فرض کنید همه دوست، الان فکر کنید همه دوستاتون شما برای چی میخوان؟ برای پولتون. چه حسی بهتون دست میده؟ من دوستام خیلی دوست دارم، خیلی محبت متقابل داریم. نه نه معلوم شده همشون تو رو برای پولت میخوان. بگاش اگه فلانی بابا این پول نجرشه ما اصلا تو جمعمون راش بگیم آدمی، ولی تا پول داره خب هم سر شکلات میذاریم هی چک میده. چقدر حس بدی بهتون دست خواهد داد؟ یعنی این آدم ها هیچ کدوم منو به خاطر خودم دوست ندارم، نه همه گفتن به خاطر پولت دوست دارم. اصلا ما همچین قصه های رو تجربه میکنم، مثلا پول نداریم کسی به مناسبت ما رو دوست داشته باشه، اونی که پول داره این یعنی به مناسبت وضعیت مالیش، به مناسبت گرفتاریش در معرض یه چیزایی که ما اصلا در مورد اونها تخصصا از بس خارجیم، هیچ نمیتونیم اونها فکر کنیم، ولی اون گرفتار اینا هستش. بفهم اشکال نداره. آره. یعنی اگه کسی بخواد زندگی توحیدی داشته باشه باید موحدانه حرف بزنه. البته گفتم حالا چون بعضیا جدید اومدن تابستون اینجوری نشه بریم دکتر بگیم حالا خوب شد تو هیچ کاره هم نیستی، فقط خدا خواست، بی شخصیت. بعد الان خیلی توحیدی شد. بابا کسی اگر از مخلوقات خدا تشکر نکنه، چون اون عبارت من لنگش کار مخلوق اون چیزه، خود اون سندیت خیلی نداره. اما اصل این که انسان باید از مخلوق چکا کنه؟ شکر به جا بیاره، شرط ادبه. اما چجوری؟ آقای دکتر خدا انشالله به شما خیر بده، خدا انشالله به شما سلامتی بده، خدا انشالله شما رو موفق داشته، موفق تر بداره. نه اینکه اول خدا دوم شما، اون کاره ای نیست. خدا میخواست دست یه ذره اونورتر میخورد تیغ رگ اصلی بدن ما رو پاره میکرد، از خون ریزی میمردیم زیر عمل. خدا به این آدم توفیق داده، خدا این ذهن و این تمرکز و این تخصص به او داده، همه اینا کاره خداست. فرق زرقات و پرده است. قبلا گفتم خدا کلا نازش خیلی زیاده، اعصاب آدم رو خرد میکنه. یعنی شما تو نمازی اینجوری میکنید میگه کلش بو میده، یا یه ذره از قنوت گردن هم اینجوری کرده کنم فکر کنم من خیلی دارم میگه کلش بو میده. آبا که قنوت چه هست کن بقیش خبونیه، نه کلش. کار خدا اینه. موقع تو دستم سر دارم میدم بزیرم دیره فنید اومانی میگرمش بشکنی من اگر پول از دستم در رفت افتاد تو صندوق. خب بعدش گفتن یا اون قربت هم الله لازم بعد این جمعی دارم تعریف کنم. گفتم حقیقتش اینه که من حالا حتی گفتن نداره قبل از اینکه توفیق محدودی داخل دست و اینا اینا باز کنیم. حالا اگه بالاخره نمیشه، حالا چون اون موقع چیز بوده اینجا خدایی که نمیشه، نه کلا خدا کار بو بده دوست نداره. نمیدونم چرا اینجوری، خیلی سخت پسنده و تو حق هم داره. خب بشنویم آیات شریفه 32 و 33. شریفه 32 خب به جهت عبارات خیلی شبیه و به جهت مضمون به آیه شریفه 30. اونجا فرمود ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. اینجا میفرماد ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوا. این تعظیم و بزرگداشت حرمات الهی و شعائر الهی که اینجا گفته علامات تقوای قلبه، به یه معنا که نصفهم کرد، اونجا به یه بعد دیگه اشاره کرده که این برای اون معظم و تعظیم کننده در نزد خدا چیه؟ میماند و حفظ کننده است و باقی است با فنای انسان، فنای ظاهری انسان و حرکت او از دنیای به دنیای دیگر، اون از بین نمیره. بفهم ببینید وقت میرسن به اون چیزا دیگه. بسیار ببینید اول این جمله که دارم میگم عین یک حدیث قدسیه، عین خود جمله است. اون حدیث چیه؟ انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من در نزد گمان بنده مؤمنم به خودم است. عین من قبلا عرض کردم خیلی از این کلاسه که الان برگزار میشه کلاس نمیدونم مثبت اندیشی که تمام مثبت اندیشی اینه تفاعلوا بالخیر تجدوا. یه حدیث رو گرفتم یه فرقه درست کردم، کلاس پول برو بیا ثبت نام. این که خداوند میگه من نزد گمان بنده مؤمنم به خدا هستم. آره، اگر بنده مؤمن به خدا خوش نگاه بکنه، خوش تصور داشته باشه، خدا همون رو بهش میده. اگر بد باشه خدا نمیده. این که یه مطلب. این که خداوند به این افراد چیزی میده یا نمیده. گاهی اوقات میده. مال چیه؟ این افراد به انداز هیچ اعتقادی ندارن. چهار تا کار خوب کردن دیگه. بعضی چهار تا کار خوبشون خدا در دنیا بهشون چی میده؟ پاداش میده که از خدا طلبی نداشته باشن. مثلا اصلا عجیب نیستش که خدا توی دنیا خیلی چیز داده. بله، قاعده حاکم در دنیا اینه و لیس للانسان الا ما سعا. اسرائیلش هم کار بکنه خدا بهش میده، قدرت میده دیگه. الان اسرائیل میدونی که از درآمدهای اصلیش از چیه؟ جهانگردی. اون سواحل زیبا با اون رسیدگی فوق‌العاده با این برای لیدر رهبر میشه، ولی این رهبرهای توی نمیدونم کسی که مدیریت میکنن جهانگرداران چه سرمایه گذار. یعنی عکساشو ببینید ضعف میکنید. سواحل سرزمین اشغالی خب زحمت میکشن، نتیجه چی میشه؟ مردم از حالا این که بگه بعضی چیزا ادعاست نمیتونه اثبات کنه طرف. میگه خاله شما به این چوب اعتقاد داری، بگو چه اتفاقی میفته. خب بریم ببینیم چه جوری میگه به ما هم بگین. بخوند بله بله. اصلا این که خدا دعای آدم قبلا بودید خدا دعای آدم استجابت بکنه چیز شریف تری بودید شما؟ دعا خدا آدم وقتی دعای انسان رو خدا مستجاب بکنه یعنی چیز خوبیه؟ نه لزومه. بعضی ها رو خدا دعاشون مستجاب بکنه میگه بدید بره صداشو نشنه. کی گفته که هر دعای مستجاب بشه این خوبه؟ من میگم خدا فلان چیزه بده خیر هم نیست، خدا هم میده بهش بدید بدید بره اصلا صداشو نشنه. یا بدین بره چون چهار تا کار کرده اینو بدین باش صاف بشه قیامت از من طلبکار نباشه. این نگاه های بخشی یه تیکه بدین. آره اینجا آدم ها رو باید باش بشینی یه قدم بری عقب رندش میکنی بیای جلو. خب اما این که آه تو عالم نظامات عالم همین یه دونه است. مثلا من به این مثلا لپتاپ ارادت دارم به من انرژی مثبت میده. خب آره اگر من واقعا معتقد باشم با این لپتاپ که کار میکنم خیلی سرعت مطالعه هم بالاست، برای این موثره. تلقین در انسان موثره، چیزی نیست که قبلا نبوده اینا تولیدش کردن. ولی این که توی دادن و گرفتن در عالم موفقیت و عدم موفقیت چه قواعدی حاکمه، غالب آدمهایی که انحراف فکری و عقیدتی دارن مال اینه که یه چیز رو گرفتن بقیه رو ول کردن. نه نه، من خدا مقدر میکنم برای آدما بر اساس اختیارشون، چون تقدیر انسان‌ها با غیر انسان‌ها فرق میکنه. انسان تقدیرش غیر محتومه، به اختیار او بسته است برخلاف بقیه. خب انسانی که از اختیارش خدا براش تقدیر میکنه و قضا و قدرش رو مشخص میکنه، این موجود ممکنه هزار فراز فرود داشته باشه، اصلا چیز عجیبی نیست. اما ما توی عالم برای که گیر نکنیم چیکار باید بکنیم؟ باید همه رو با هم ببینیم. آه عجیبه، این نفر اول یک آدم بیدین بدبخت نور نداره بخوره، این دومی بیدین لامصب شمش قورت میده، اون سومی متدین نور نداره بخوره، اون چهارمی دیندار شمش دوتا دوتا میخوره. این چه جوریه؟ راحت میشه نور توجیه کرد به شرط که نگاه چی داشته باشین؟ جامع و سیستمی. این بیدینه بدبخته، بررسیش میکنیم تو بیدینیش این خباثت ها رو داره، لذا بدبخته. این بیدینه، این ویژگی ها رو داره، حالا یا فطری یا اخلاقی یا کلاس اجتماعی هرچی داره. اون دین داره یا کار بد کرده زدیمش که اون دنیا بهش بدیم، یا کار خوب کرده میخوایم بیاریمش بالاتر چیزی بهش نمیدیم. اون مؤمنه یا کار خوب کرده داریم بهش چیزمیز میدیم که بیشتر کار خوب بکنه، یا این که چیزمیز بهش دادیم چون مایه خیر برای دیگرانه. ولی این نیست که چون مؤمنه خوبیاشو با خوبی جبران میکنیم که تو این دنیا بزنیمش. نه، مؤمن این کار رو میکنیم. اگر اینا رو بدونیم هر آدم آقا این دوتا دو قلو کاراشون مثل هم، ولی این بدبخت این خوشبخته، شما دل اینا که خبر نداری که هزار احتمال دیگه هم تو همین حالت میتونه. اگر اینو نداشته باشیم انقدر این حرف خوشمزه به نظر میاد که بله من الان با این لیوان ارتباط برقرار کنم، این لیوان به من انرژی مثبت میده، خب بله من میتونم فکر بکنم که واقعا این شربتو که میخورم اصلا خستگی که از صبح همراهم بوده همراهم نیست، واقعا میتونه یکی میبینی طرف سرطان میگیره امیدواره به اینکه خوب میشه، خدا گفته که امیدوار باشی من خوبت میکنم، ولی نمیفهمه به چی امید داره، به اینکه من میتوانم با این بیماری بجنگم. اعتماد به خود انسان جلو میندازه. آله به این گروه های نمیدونم مدیتیشن و بقیه مناشن و ماسور اینا که هستن، قریب به اتفاقشون من دو دقیقه با یکیشون حرف بزنم میبینم عیناً یک روایت، یک آیه، یک مطلب رو گرفتن، هی پروبار دارن. آدمای خوش سلیقه که بداش یه ذره نمودار درست می‌کنه از این اینه این اینه اونونه، چهار تا نمونه بیارن مشتری پیدا. همه اینا مال چیه؟ مال اینه که مردم با جنس خوب آشنا نشدن، هر جنس آشغالی رو چیکار می‌کنن؟ خوب تصور می‌کنن. این مثل غذا خوردن منه. من قبل از اینکه بیام دانشجو خیلی قبل گفتم برای بعضیاتون خیلی غذا رو نمی‌خوردن. مثلا فسنجون، همه میگن دیوانه. اومدن دانشگاه اولین بار فسنجون دادن با این گفتن آقلی ها، خب مثلا گردو که نمیزن از توش حلوا و این چیزا میزن دیگه، میگن حلوا از این کدو حلوایی ها اونا میزن دیگه آره که شیرین بشه اونا، بعد همین کدو حلوایی نمیزن تو چیز تو فسنجون. شما ها نمیریزین اما اختلافات علما رو بذاریم کنار به اصل موضوع بر، یه فسنجون معمولی دادن من اینو خوردم، خب قضا همین بود چیز دیگه مثل خونه نبود که بگید اینو میخوای اونو بخور، همین بود خوردم یه چیزی بدی هم نیست، بی خود نمیخوردیم به همین عادت کرد. اما مثلا میریم مهمونی فسنجون درجه ای مثلا با گوشت فلان و گردی فلان میارن، من میگم من فسنجون دانشگاه بیشتر دوست دارم، من میگم آشغال خوری دیگه اونو خوردی اولی با. بعد ما مردم رو داریم اینجوری متاسفانه بعضی وقتا میبینیم جنس خوب ندیدن، مزاجشون با آشغال خوری چی شده؟ آشغال عادتی دارم میگم ما عادت کرده. و بله او که اصلا اصلش اینه که خاصیت الان اون بند خودنه، خاصیت منافق عالم اللسانه، خیلی بیانش گویاست، خیلی از ما خوب طرف میزنه، اما یه بدبختی هم اینه وقت اون جنس آشغالیه رو خورد هر که حساب که بهش میزنی مثل همون فسنجون خوردن من میشه، میگم این خوبه ولی اون مال دانشگاه یه چیزه، این هم یه بدبختی، یعنی قاطعی چرت و پرتا شده حرف حساب هم که میزنی میگه حالا ولی اون مطلب خودم، یعنی دیگه خراب شده مزاقش، حتی من پس اینجا تیم میخورم مزاقم خراب نشد جایی به زنجون بود هستم خدمت. خب بفهمید کی داره سوال میبنند بفهمید اینجوری که من نمیبینم که دستون بالا بگیم بفهمید اشکال نداره، مگه برای من خدا کاری داره که دوباره بهتون بدم؟ شما دعا میکنید من میبینم شما پولدار بشید خیلی خیر میرسونید، برای خودتون رو نگه میدارم برای خیر رسونی به مردم بهتون پول میدم، شما هم هر کار مردم رو میندازید میاد اون دنیا، میگم پول رو برای خودت مستجاب نکردن، دعای پول خواستن برای خودت رو نگه داشتن برای که مایه خیر برای مردم باشی بهت دادم، این خیر هر چی تو دنیا به خاطر خیر بوده که به مردم رسوندی. یه حکایتی ما بچه بودیم تعریف می‌کردم، بودن یه کسی در عالم رؤیا دید، حالا بهش مثلا الهام شد که تو 60 سال زندگی می‌کنی، 30 سالش خوشبختی 30 سالش ندار و بدبخت، اول می‌خوای 30 سال بدبختی بشه اول 30 سال خوشبختی، گفت اول 30 سال خوشبختی، 30 سال گذشت و برای سال 31 شد دیگه همچنان خوشبخت، 32 چند سوال کرد بهش اعلام شد، گفتن تو چی شد بدبختی آغاز نشد، گفتن تو دوران خوشبختیت خوب کار کردی آثارش هنوز برات مونده، کار خدا اینی مثلا شما میبینید آدمای بسیار خوبی تو دنیا دستشون بازه، خدا اینا رو مایه راه افتادن کار بقیه مؤمنین قرار داده، ولی اجر اینا همین نیست، به خاطر اینکه این آدمه دعاش مستجاب شد، اصلا فرض کنید خدا چیز برش نگه نداشت، دعاش مستجاب، یعنی شما دعا کردید خدا من مال بده من به شما مال دادم، برای قیامت دیگه نداشتم، شما انقدر با این مال کار میکنید اثر خیر اون کاری که شما با مال کردید 100 برابر اون چیزی بود که می‌خواستم از دعای مستجاب بهتون بدم، یاد دیدی شد؟ لذا خدا تو تجارت با مؤمن هیچ وقت سر مؤمن و کلاه، یعنی همش بهترین، میگه دعا اینو براش مستجاب نکنم بهش اینو بدم، میگه نه بذار مستجاب بکنم بهش بدم خودش بیشتر از این جمع میکنه بهش بده. لذا میگه تجارتن لن تبوره، تجارت با من نابودی، با من تجارت بکنید. آفرین. حالا خانم کناری، من خداشم، من خلقش کردم، این میگه من پول بده، من هزار تا میگم بدم این فرق میکنه. اومد و پیغمبر گفت آقا دعا کنیم، حضرت دعا کردن، صبح و ظهر و مغرب و عشا میومد، صبح و ظهر عصر و مغرب و عشا، کم کم صبحش رفت، ظهرش رفت، عصرش رفت، بعد میگه آقا بیرون مدینه هم شبا میرسن، بعد گفت گوسفند زیاد شد هر روز اینطور، مغرب و عشاش رفت، بعد پیغمبر گفت آقا دعا کنیم، نمیخوام، میخوام برگردم، من خدا بندام میشناسم دیگه، اینی که میام تسلیم باشید، یعنی این خدای من پول بده نداره حتما خیرم نداره، چون که اضافه تو منم خیر من از یختر بهش بخور، اینجوری نگو، من خدا میشناسم تو یختر بهش بخوری این تراریخته است، بعد مستقیم میری بهش حله، یعنی میدونید چیه، همه گیر از اون اعتماد است، آیا او بهتر از ما میفهمه یا نه، حالا معلوم من نیست، خدا دیگه تخصص پزشکی هم داره، خود من دانشجو شهید بهشتی پزشکی خوندم یکم بیشتر از من. خب ذالک و من یعظم شاعر الله، خب این ارتباط داره با چی؟ با اون چیزی که ما در آیه شریفه 30 دیدیم، ذالک و من یعظم حرمات، شاعر جمع شعیره است، به معنی چی؟ علامت. خب خاطر مبارک بزرگوارم باشه، در کتاب 15 گفتار چه بحثی؟ لزوم تعظیم شاعر اسلامی، اونجا هر کی برام گفتار یه عنوان انتخاب کنه، شاعر دینی نداشتیم، اونجا خاطرتون باشه بحث کردیم، گفتیم اعتقاد به دین و اعتقاد به باطن دین کافی نیست، ظواهر دین هم مهمه. اینجا عنایت کنید، خداوند در یه جایی میفرماید، فکر میکنم سوره مبارکه بقره باشه، آیه شریفه 154-5 اینا، اونجا میفرماید که ان الصفا والمروه من شعائر الله، آیه شریفه 158، ان الصفا والمروه من شعائر الله. خب صفا و مروه از شعائر الهی هم. دو کوه محترم که آدم‌های بسیار محترمی در اونجا عبادت‌های بسیار عالی انجام دادن. خیلی خوب، پس شعائر الهی معلوم خیلی چیزای با کلاسی هم. آره بریم چند آیه بعد می‌فرماید که آیه شریفه 36، ول بدنا جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر. بدن جمع بدنه است، بدنه به شطور چاق میگن، شطور چاق جز شعائر الهیه، شطور چاق. آره ول بدنا، بدن جمع بدنه است، بدنه، بدین یعنی سمین یعنی چاق کپل، ول بدنه شطورهای چاق و فربه رو جعلنا ها لکن من شاعر الله لکن فی آخر، اینا جز شاعر الهی هم. یعنی صفا و مروه شاعر الهی، بعد شطور هم شاعر الهی. آره شطور بچه جز شاعر الهیه، به خاطر که این شطور، شطور ولتو بیابون که نی، که چه شطوریه؟ اون شطوری که راش انداختیم بیاریم به عنوان چی؟ به عنوان قربانی در محضر خداوند اونو تقدیم بکنیم، این جز شعائر الهی شده. شعائر الهی گاهی اوقات معنوی هم، ان صفا و مروه، گاهی اوقات مادی هم، همین شطور، این شطور، این دو تا شطور بودن با هم دیگه، دو تا تیم چاغالو، این چاغالو رو انتخاب کردیم ببریم مکه قربانی کنیم، این شد جز شعائر الهی. اون یکی چی؟ اون همون کپلی که بوده است. واقعا برای واقعا آیه قرآن دیگه، شعائر الهی هم مادی هم معنوی. و اینکه بعضی اوقات ما میگیم آقا شعارهای الهی، خاطرتون باشه اونجا گفتیم شعار الهی در آغاز همه کارها چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این چی میگن؟ ای بابا حالا ما یه کاری با بسم الله شروع بکنیم یا نکنیم؟ میدونی برای چیه میگن اول هر کار بسم الله بگو؟ تا حالا فکر کردین؟ که حالا اگر این هم باشه منافاتی نداره. یه نکته دیگه، به نظر بفهم اینم درسته برای اون که من میخوام نیست. آره اول هر کار بسم الله بگیم، خب مثلا ما به ازایی داره چی میشه، چه اثری داره بگید. خب اثرش نه 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 همه اینا درسته. بگید ردیف آخر شما بفهم ردیف اصطر بفهم. نه ممکنه مثلا تنها میخوام غذا بخورم میگم بسم الله الرحمن الرحیم. نه بله نه بله نه بگید نه بگید نه خدا بفهم نه بفهم نه اول بفهم نه همه اینا درسته ها. یه کار میخوای بکنی میگی بسم الله، یک لحظه به این فکر اگه اول همه کارا میخوای بسم الله بگی، ها قیمت یه نفر بکنم میخوام بسم الله بگم، بسم الله بگی این لحظه فکر کن ببین این کاری که میخوای بکنی با بسم الله گفتنه. خب بسم الله نمیگم. نه بسم الله که باید بگی، پس اون کار رو خوب حواستون هست چی دارم میگم. اول همه کارا بگو بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اول همه کارا باید بگیم. آره پس این قطعی شد، این مفروض. خب حالا میخوام شربت بخورم بسم الله الرحمن الرحیم، خب اشکال نداره، ولی یه برنامه‌ریزی بکنیم. حالا یه نفر بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله به این کاره میخوره. خب بسم الله میگم بدون بسم الله انجام میدم. بسم الله که گفتیم همه جا باید بگیم، پس اون کاره رو فکر کن. بسم الله میگی، بعد ما میگیم اینا شعار الهی میگن. حالا اینا مهمه؟ نه همینجور داره همین گفتیم یه چیزی گفته باشیم. خیلی مهمه که ما با این عنوان اینو بگیم. تو اسم گذاریش همینه، توی فاتحه خوندنش همینه. شما دقت کنید ما اسم یه نفر رو میاریم میگم روحشون شاد، روحشون شاد نگو، بگو خدا رحمتش کنه. دعا کن. ما مؤمنیم، ما موحدیم. این زبان زبان یک موحد موحدانه حرف بزن. اسم یه نفر میاد. خیلی اوقات ما اینا رو داریم که بزرگان میگن وقتی یه جایی هستین اسم یه نفر میاد این یه حسابی داره، یعنی اون آدم چشش ولو آدم بزرگی باشه، آه اسم این مرجع میاد، خب بیا اون آدم بزرگه، ولی این که میاد مثلا شما میگید رحمت الله علیه همین خداوند رحمت بکنه، این مؤثره. اونایی که از این عالم رفتن دستشون این شکلیه. ما پیغمبرم که پیغمبری داره، ما یه صلوات می‌فرستیم، شأن پیغمبر چی میشه؟ برای پیغمبر یه صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
موحد موحدانه حرف میزنه. اسم یه کسی میاد، یه رسم خوبی من دیدم بعضیا دارن، اسم یه کسی میاد که مثلا دیروز تلویزیون داشتیم داره اخبارشون میده این آتش نشان که خدا انشالله او رو غریق رحمت بکنه به خاطر نجات جان دیگران، خب به شهادت رسید، نشون میده داره تشویش میکنه، یه حمد و سوره براش بخون اینجوری بمیرم الهی. خب بمیرم الهی به چه دردون بدبخت میخوره؟ برش حمد و سوره بخون، بگو خدا انشالله رحمتش بکنه. بعد این زبان نسبت به اون فرد مؤثره، چون این میگن برای دیگری دعا بکنید من برای ایشون دعا کنم، چون این زبان به نسبت این وجود گناه نکرده، اون زبان نسبت به این وجود گناه نکرده. برای هم دعا کنید. مؤمن باید یعنی شما یه جوری باشه حرکاتت بگی این مؤمنه، این شیعه امام صادق علیه السلامه. زود یه حمد و سوره بخون برامون، بعد خدا دارن تشویش میکنن. اگه امکانات این کشور بیشتر بود اصلا قر جز ذاتشه، اول که امکانات کمه که کشته شده دیگه. آقا همه جای دنیا آتش نشانات توی رسی اینجور کارا تلفات میدن، پیش میاد هر چقدر آموزش دیده باشه یه جایی واقع میشه آتش دیگه. باقی آتش نه آتش نشان هستن، پاش کنم از اون اتاق میرم آتش دیگه میگیره. مؤمن تو شعارهاش این واضحه. شما 5 دقیقه بشین لازم ایمانشو بگه، از وارد میشه میگه سلام علیکم، سلام میکنه، این مؤمنه، اعلام همزیستی مسالمت آمیز میکنه، مؤمنه، میشینه، اسمش بسم الله گفتنش. بعد این انفعالایی که ما داریم فرنام تقبل قلوب، این کاری که شما میکنید تعظیم شاعر الهی در حج و غیر حج، این علامت چیه؟ تقوای قلبیه. خب علامت تقوای قلبیه چرا گفت تقبل قلوب؟ خب میگفتش که مثلا این علامت تقواست، ولی میگه این علامت تقوای قلبیه. عبارت علامه رو ببینید، میفرماید اشاره است به اینکه حقیقت تقوا و احتراز و اجتناب از غضب خدای تعالی و تبرع از محارم او امری است معنوی که قائم است به دلها. این که میگم قائم است به دلها رو، خب بله، یه عمل ممکنه ظاهر عملی که من انجام میدم با عملی که ایشون انجام میده ظاهرش یکیه، ولی باطن عمل ایشون کجا، باطن عمل بنده کجا؟ ایشون با یه نیت خوب و یه قلب پاک در اون عمل انجام میده، من دارم با یه نیت بد و قلب بیمار انجام میدم. مثلا هر دوی ما در روز مثلا جشن فلان اومدیم کمک بکنیم، من میدونم که این ساعتی که اومدم الان ایشون اومده و ایشون اگه منو ببینه فلان کار با محله، ایشون بنده خدا اومده یادش افتاده روز نیمکاری اولین مرکزی که استان میجا ماشین زده کنار اومده کمک کنه بره، حتی تا یه مرکزی هم صبر نکرده که سریعتر کار خیر انجام بده. ولی این گیر فإنما من تقوى القلوب با شاعر الله همون نکته‌ایه که توی بحث قبلی هم عرض کردم. گاهی اوقات ما میرسیم به اینجا میگن که ببینید تقوى القلوب، تقوای چی؟ قلبی. اونی که مهمه چیه؟ قلب و دله. آه این که اینجا گفت تقوى القلوب میخواست بگه مهم دله؟ نه، میخواست بگه تقوا مال قلبه. و الا خیلی وقتا ظاهر رفتار یه آدم متقی و یه آدم غیر متقی هیچ تفاوتی با هم نمی کنه، هر دو یه کار دارن انجام میدن. فرابان اینو دیدید دیگه، آقا ما تو صف نماز جماعت ایستادیم 50 نفر، همه ما 50 نفر ظاهرا تقوای رفتاریمون با هم چیه؟ یکیه. همه ما به سوی یک قبله پشت سر یک امام با حرکات یکتان بایستادیم. آقا نماز عید فطر همه بایستادیم، همه یکی هم؟ نه، قلب این آدم یه جوره، قلب این یکی آدم یه جوره، قلب این یکی آدم یه جوره. ولی این به این معنا نیست که فقط قلب مهمه. این نگاه نگاه بخشیه. ما تو شعائر الهی نیاز به چی داریم؟ تظاهر. تو شعائر الهی باید چی کار کرد؟ باید تظاهر کرد. این تظاهر هم فی نفس موضوعیت داره، هم یک جاهایی به مناسبت این که باید یک کاری ما انجام بدیم موضوعیت داره. خوب نهار کنیم، اول دومیش اول بگم، یکی یه جاهایی نسبت به شاعر الهی یه گیرگوری هست، یه بنبستی، یه مانعی، یه عامل نشدنی در کاره. ما بستمون چیه؟ اونو بشکنیم. خیلی جاها ما باید به کار خیر تظاهر کنیم. این ریا نیست. این که شما، من 1000 بار برای نماز اینو گفتم، شما اگر 100 تا بشکنی بقیه میخونن، فقط گیر اینه همه از هم خجالت میکشه. یکی باید 100 تا بشکنه، یعنی نشون بده نماز خوندن خیلی بیکلاس. حالا چه برسه به این که با کلاس ترین آدمه بره این 100 تا بشکنه؟ اینجا خدا یعنی به ملائکه میگه ببینی، هی نگین اتجعل فی من یفسد فی. ما روایت متعددی داریم که خداوند به ملائک بابت بنداش فخر میفروشه. یکیش کجاست؟ یکیش جایی که یک مرد و زنی با هم دیگه صحبت میکنن، یا آقای از راه میاد خونه میشینه با خانم صحبت میکنه، چه خبرش؟ نگه بازجویی میکنه، کجا رفتی؟ خانم که باز سلام علیک نکرده که، این بازجویی نه. سو اختلاط میکنن، خدا به ملائک فرق میفروشه. اختلاط میکنن، صحبت میکنن، چه خبر، کجایی، چیکار میکنی، مثلا کجا بودی، خوب ترافیکی گیر نکردی، نه با صبح، همین حرفای معمولی، نه که لزوما آی لوف یو اینا، همین حرف بزنن خدا فرق میفروشه. جای مختلف ما اینو داریم. گاهی اوقات این که آدم با کلاس صدیو میشنه که ظاهرا خلاف کلاسشه، بعد خدا میدونه چیکار میکنه، اولین کاری که میکنه به کلاس تو برکت میکنه، اضافه میکنه با کلاس تر. برای چه با کلاس بودی؟ من خود بالا از گفتن نداره، مادر موزه 94 منتظر 95 باشه، قطعی قطعی، شاید 96 شاید 97. خدا به اون دلیل کلاست برکت میده، چون با خدا معامله کردی، خدا خودشو بده کار کسی آبرو تو خدا من گوشتی وسط، من بیشتر به آبرو میدم، چون من بده کار کسی نمیشم. صد تقوى القلوب جای خود به شاعر الهی باید تظاهر کرد. آقا تو جمع وارد میشه. حالا خانم‌ها با هم دیگه نگفت مثلا سوار اتوبوس میشین سمت آقا بسن سلام علیکم برادرها برادر آی راننده خسته نباشید تعظیم میشه آره نمیخواد اینجوری مثلا سلام علیکم کنید شما توقعی نیست. اما اونجایی که برای خودتونه تا خانم‌ها هستن آقای هم اینطور من نمونهش عرض کنم ماشین سوار شدن سلام نمیکنن تعمیر وارد جمع میشه میشینه آقا شما چوبی الواری آهنی چی سلام کن تا ماشین دیگر به سر میشه برورو نیام کنه قول مراد هستی بعضی به سر میشه مرسی خب آقازاده اونه بردر اون هستی چی میگم آخه به چی میگیم مرسی خب سوار شده سلام کن آقا بعض وقتا شده جالب سوار میشم خیلی این اتفاق میفته. حالا میگم از سر کوچه‌م تا دانشگاه مثلا یه ماشین میشینم که اونجا پیاده شم مثلا میشم میگم سلام علیکم بعد راننده خیلی یاشون مثلا میگم علیکم سلام صبح شما بخیر فلان میگم عاقبت بخیر بعد من میگم عاقبت میگه چرا روز خوبی داشته باشید میگم شما همین اصلا نگار تفلک دیرش لگ زده یکی سلام کنیم بقیه جملات رو میگه مثلا صبحت بخیر ان شاء الله روز خوبی داشته باشی ان شاء الله ما پس نه تو جمله آماده داره بعد مثلا دوم بیرون میگیم که صبح بخیر مثلا میگم آقا من بخیر روز خوبی داشته باشی میگم انشالله برای شما همینطور باشه باید دیگه تا این دو شد داشتن جمله بعد نمون فکر نمیکرده به جمله صرفان برسه با یکی آخه این چجور تعامل کردنه صد و بشکنی اونجایی که میشه باز از اینکه مثلا چطور آره هنده مثلا اینا نه اونجایی که جا برای شما هست بعد جا باید تظاهر کرد خودمون چی؟ ما باید تلقین ببینید بزرگواران ما باید شبان روز به خودمون بگیم ما شیعه هستیم و شیعه امیرالمومنین علیه السلام از اسممون از حرکتمون از نماز خوندنمون ما گاهی اوقات باید به خودمون بگیم ما کییم من چیم من چه کارم جایگاهم توی نهاد باید خودم به خودم بگم چجوری بگم به انواع مختلف پس این که فعنها من تقبل قلوب معناش این باشه که بله این نه این فعنها من تقبل قلوب یعنی این که این تعظیم شعائر که خیلی وقتا تظاهر بیرونیه علامت تقوای قلبیه یعنی تقوای قلبی صرفا به یک سری نیت های خوب نیست اتفاقا این آیه نمیخواد بگه پاک بودن دل میخواد بگه علامت تقوای قلبی تعظیم شعائر الهیست که همه ما میدانیم که بسیاری از شعائر الهی واسه قلبی نیستن تظاهر بیرونیه شما مثل بچه که میذاری فاطمه داری تظاهر میکنی به شعار اسلامی این تظاهر کردن بیرون دیگه به نیت نه من تو قلبم حضرت را خیلی دوست دارم ولی دخترم به این کلار سادات هستم اون دوست داشتن تو بچسبیم یا این کلار سادات تو دارم خاطره میگم نه کلارا کسی من دیدم اسم بچه حضرت را گوشت کلارا کارتون ماجرا هم آخه که میذاری کلارا بله بله لذا دائما باید به خدا پناه برد خدایا من اینجا میخوام دو رکعت نماز بخونم میخوام نماز بعد از شما بخونم چون میبینم همه نشستن و امید تو به توفیق تو بلند میشن خاضعانه ازت میخوام که من از ریا دور کنی یک دو به نظرم آدمی که برای نماز مغرب عشا که واجبه بلند میشه فکر کنه ریا میشه خیلی میکلاسه چون نماز مغرب عشا واجبه شما مثلا میگی ببخش الان ریا نشه مثلا من رو ببخش ریا نشه من پیرن دارم ریا نشه شما پیرن داری نمیخواست پیرن نشه باشی اینقدر روه یعنی کلاس نمونم باید هی بیاریم خب نماز مغرب ریا نشد نه آدم وظیفه قطعیش انجام میده شما مثلا به از اتوبوس ما پیدشی بلیط میدی ریا نشه آقای راننده ریا نشه که سوار شدی باید بلیط بدیدن در اینو بیارید پایین این مسئله اینا عادیاست بذار جای برای ریا انشالله وجود نداره اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد خدایا تو را قسم میدیم به این آیات به بحث حج به بت شکن حج تو حضرت ابراهیم علیه السلام همه ما را جزء معظمین شعائر خودت قرار بده خدایا تو را قسم میدیم به وجود نورانی حضرت ابراهیم علیه السلام همه ما را جزء اونهایی که حرمت‌های تو را رعایت میکنن قرار بده خدایا توان و اراده و فکر و توفیق شکستن هر کدام از حریم‌های خودت رو از همه ما و کسان ما و همه مؤمنین سر بفرما خدایا اراده شر رو در وجود ما در نطفه از بین ببر و اون رو از رسیدن به عمل و قطعی شدن به حق حضرت ابراهیم علیه السلام منصرف بفرما. خدایا همه اونهایی که حرمتهای تو رو شکستن به حق حضرت ابراهیم علیه السلام از سر تقصیراتشون بگذر. خدایا اونهایی که دنبال شکستن حریمهای تو هستن و قصد بازگشت ندارن، در رأسشون دشمن ما دولت بت‌شکن آل سعود، هر چه زودتر به دست حضرت صاحب نیست و نابود و مزمحل و رسوا و مفزع بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامون رو برسان و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.